به پایان برنامه اشک فرات رسیدیم. حجت الاسلام و المسلمین رضا نیا در برنامه امروز درباره عبارتهایی از زیارت شریف اربعین صحبت کردند. در برنامه بعد هم با زیارت اربعین امام حسین بیشتر آشنا میشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
سوز بده بر سخنم به دل سوخته خواهرم، تا که بگویم سخنم تن صد چاک علی اکبرم، نال زنم یاد کنم زلب خوش علی اصغرم، گوهر اشکم شده ایثار تو، گریه کنم یاد علمدار تو.
باز هم در بدر شب شدم اینو سلام، باز هم زائرتان نیستم از دور سلام، باز زبانی که به ذکرت شده مأمور سلام، به سلیمان برسد از طرف مور سلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
زائری بارانیم آقا به دادم میرسی، گرچه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم، زامن چشمان آهوها به دادم میرسی، زامن چشمان آبها به دادم میرسی. از کبوترها که میپرسم نشانم میدهم، گنبد و گل دسته هایت را به دادم میرسی، ماهی افتاده بر خاکم لبالب تشنگی، پهنه آبی ترین دریا به دادم میرسی، ماه نورانی شبهای سیاه عمر من، ماه من ای ماه من، آیا به دادم میرسی؟ من دخیل التماسم را به چشمت بستم، هشتمین دردانه زهرا به دادم میرسی، هشتمین دردانه زهرا به دادم میرسی.
یا علی موسی رضا آقا به دادم میرسی.
السلام علیک یا علی موسی رضا، السلام علیک یا علی موسی رضا، السلام علیک یا علی موسی رضا، السلام
آمدم کنج این حرم تا که یک گدا یا که خاک پا بشوم، بعد گردش به دور مرقد تو عازم کوی کربلا بشوم. قبول باشه انشالله زمزمه صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام و آرزو میکنم زیارت مسجد نورانی امام هشتم قسمت روزی همه عاشقان بشه، خصوصا در روزهای پایانی ماه صفر، سال روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام. ساعت 25 دقیقه هست، با بخش شبانگاهی پنجشنبه ی رادیو معارف در خدمتون هستیم. در این لحظه برنامه دانشجو رو تقدیمتون میکنیم، گفتگوی آزاد دانشجویی با موضوع ترجمه متون اسلامی که دعوت میکنم بشنوید.
نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پر سوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشجو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های دور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نام زیبای خداوند متعال هست. تقدیم به شما بندگان خوب خدا، شنوندگان عزیز رادیو معارف، دوستداران برنامه دانشجو. این برنامه سعی میکنه به موضوعاتی بپردازه که از علاقمندی های دانشجویان عزیز هست، از مسائلی است که برای جامعه علمی به درد میخوره. حتی شما شنوندگانی که خیلی حالا فعالیت های علمی یا تخصصی ندارید، باید از این برنامه به هر حال نکاتی رو برداشت بکنید، بنابراین با یه زبانی که میانه باشه برای متخصصین، برای اهل علم و برای شما مردم خوبی که توی گروه های مختلف و رده های گوناگون شنونده برنامه هستید، حتما یه مطالبی رو عرضه بکنه. این برنامه با حضور کارشناسان محترم و با شرکت بعضی از دانشجویان عزیز تهیه میشه و تقدیم شما میکنیم. الان در استودیوی ضبط برنامه دانشجو مهمانانی هستن که حتما من معرفی میکنم، یه مقداری درباره اونها، تخصصشون و پیشینه فعالیتاشون حرف خواهم زد و سپس گفتگو رو درباره موضوعی که مطرح میکنم آغاز خواهیم کرد. در استودیوی ضبط برنامه من رضا مولایی افتخار این رو دارم که در سمت راست خودم جناب آقای دکتر محمد رضا فخر روحانی، دکترای زبانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و مدرس زبان انگلیسی رو در واقع ببینم و باهاشون صحبت بکنم. همینجا سلام میکنم آقای دکتر فخر روحانی، با افتخار خیلی خوشحالم که با شما هستیم امروز هم.
سلام علیکم، خیلی متشکرم لطف شما.
زنده باشید. و در سمت چپ استودیوی ضبط برنامه جناب آقای سید عادل مرتضی، فوق لیسانس ادبیات عربی و انگلیسی از کشمیر هند، فوق لیسانس اردو و دانشجوی دکترای ادبیات عربی در کشمیر و همینطور طلبه حوزه علمیه قم که نشوندنده فعالیت ایشون هست. ترجمه چند کتاب رو هم داشتن که در برنامه اول توضیح دادم. اگر علاقمند هستید میتونید از سایت رادیو معارف دات آی آر صفحه اختصاصی برنامه دانشجو فایل صوتی هفته قبل رو بگیرید و بشنوید. آقای سید عادل مرتضی، خیلی خوشحالم که با شما هستیم و سلام، خوش اومدید دوباره.
سلام علیکم، ممنون.
متشکرم. خیلی کوتاه مختصر. و آقای سعید حسین مرعشی، دانشجوی فیزیولوژی پزشکی، تدریس و ترجمه سالهای گذشته و حالا فعالیت در ویرایش زبان انگلیسی. خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و آقای دکتر و آقای عاده.
بسیار متشکرم. از آقای مرتضی نمازی هم ممنون، تهیه کننده و سردبیر، که در اتاق فرمان لحظه به لحظه برای هرچی بهتر پیش رفتن برنامه زحمت میکشن. خب دوستان عزیز شنونده و میهمانان گرامی که الان اینجا هستید، یه مروری بکنیم آنچه در هفته‌های گذشته ما پشت سر گذاشتیم. ما با این سوال چند هفته پیش آغاز کردیم که در ایران زبان انگلیسی از مقطع راهنمایی یه جورایی آموزش شروع میشه، در دبیرستان ادامه پیدا میکنه، در دانشگاه نمره‌ها حتی منوط هست به اینکه زبان انگلیسی رو خوب بفهمن دانشجویان ما، اما در انتهای کار فارغ‌التحصیلای ما خیلی‌هاشون بدون هیچ تعارفی نمیتونن بنویسن، نمیتونن زبان انگلیسی صحبت بکنن، نمیتونن ترجمه کنن و اگر جای صحبت بشه شاید خیلی دریافت درستی نداشته باشیم. یه چالش هایی رو توی زبان انگلیسی در آموزشش ما مرور کردیم هفته های پیش. هفته قبل رسیدیم به این موضوع که بر سر راه ترجمه به زبان انگلیسی یا از زبان انگلیسی مثلا به فارسی در حوزه متون اسلامی چه چالش هایی وجود داره. بذارید آخرین حرفی که هفته گذشته آقای سعید حسین مرعشی مطرح کردند و ناتمام موند رو اولین حرفی باشه که این هفته باهاش برنامه رو آغاز میکنیم. آقای مرعشی.
خیلی ممنون، متشکرم. آخرین حرفی که هفته گذشته زدیم در رابطه با این بود که قرآن یک متن وحیانیه و ترجمه یک متن وحیانی امکان پذیر نیست، هیچ ترجمه خوب نیست. سوالی که من از آقای دکتر در این زمینه داشتم این بود که من کاملا قبول دارم که متن خوندن قرآن به عربی اصلا قابل مقایسه با هیچ ترجمه فارسی و انگلیسی نیست، حتی از تجربه خودم میتونم اینو بگم. اما اگر ما بیایم این سطح رو قائل بشیم که این وحیانی و اصلا امکان ترجمه این کتاب نیست، عملا یه مشکلی که ایجاد کردیم اینه که پس با کسانی که میخوان این کتاب رو به زبان غیر عربی بخونن با اینا چی کار بکنیم؟ و من این مثال رو زدم که مثلا آقای علی قلی قرایی وقتی که ترجمه کنه قرآن رو به ریشه واژه های انگلیسی خیلی اهمیت میده، بعضیا سعی میکنن خیلی لغوی ترجمه کنن ترجمه رو، اما آقای احمد علی توی کتابش The Contemporary Translation of the Quran، اونی که من خوندم این دستاوردش اینجاست که خیلی سلیس اومده قرآن رو ترجمه کرده، هرچند کم سوپرفیشال یه کمی سطحی ترجمهش قبول دارم، ولی تونسته به عموم افراد پیام قرآن رو توی حدی برسونه. آیا فکر نمی‌کنید این خودش موفقیتیه برای ترجمه قرآن؟ آیا فکر نمی‌کنید که بهتر که هدف ما این باشه، یعنی سلیسی هدف ما باشه؟
یعنی در واقع توجه بیشتر به جنبه زیباشناختی ترجمه یا متن؟
نه، وقتی شما میگین زیبا شناختی وارد بحث ادبی میشه. من نمیخوام وارد اصلا بحث ادبی بشم، چون ترجمه ادبی قرآن اصلا کار درستی نیست.
شما صرفا منظورتون سلیس بودن و روان بودن ترجمه.
سلیس و روان و
همه فهم،
خیلی راحت قابل فهمه، خودش رو اصلا محدود نکرده به ادبیات قرآن.
بسیار خوب. آقای دکتر فخر روحانی.
خواهش شما. عرض میشه خدمت شما که بسم الله الرحمن الرحیم، نکته خوبی رو جناب آقای مرعشی اشاره کردن. مطلبی که ایشون آقای مرعشی میفرمایند تو بعضی این کتابای جدید در زمینه بحث ترجمه وجود داره، با اونی که بعضی از اینها رو میگن در واقع سیمپلیفاید ترنسلیشن میگن. البته ما انواع ترجمه داریم. یک کتابی همینجا من اشاره بکنم، سال 2016 در دانشگاه آکسفورد انگلیس منتشر شد به نام ترنسلیشن، تو اون کتابای جی بی کوچیکی که آکسفورد چاپ کرده که نوشتن ترنسلیشن ا وری شورت اینتروداکشن. یه استاد انگلیسی توی آکسفورد درس میده به نام آقای متیو رینولدز. آقای متیو رینولدز ایشون استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه آکسفورد انگلیسه، تألیفات فراوانی داره، این کتاب ترنسلیشنش هم خیلی جالبه که سال 2016 چاپ شد. اصلا وقت آدم این کتاب میخونه اصلا کلا نظر آدم نسبت به ترجمه عوض میشه. به عبارتی باید بگم خدمتتون که به عنوان خلاصه این کتاب این است که در هیچ زمینه‌ای در فعالیت های بشری در زندگی روزمره نیست که ما با ترجمه سر و کار نداشته باشیم. شما حتی وقتی که مثلا یه نسخه دکتر رو میبرید داروخانه و دارو رو میگیرید و مصرف میکنید، هم به نوعی کار ترجمه‌ای دارید انجام میدید شما. منتها یعنی اون نظر پزشکی یه پزشک به صورت دستورالعمل اینکه این دارو رو چند روز بعد چه ساعتی بخورید در واقع شما ترجمه شده. خب و چیزای دیگه. ببینید یه نکته کسی اینه که ما میتونیم یه متن رو در لایه‌های مختلف ترجمه بکنیم.
خب
توجه می‌فرمایید؟
بله.
البته این مهمه نیست که حالا هر متنی که در هر جای دنیا هر کی پیدا کرد قابل ترجمه در لایه‌ها و سطوح مختلف باشه، نمیشه همچی چیزی گفت. طبیعتاً یه کتابی که مثلا در زمینه ریاضیات هست و بسیار بسیار پیچیده است، شما نمی‌تونید بگید آقا من ترجمه ساده ای از این ارائه میدم که مثلا فرض بفرمایید یه نفر که کنار خیابون داره پیاز می‌فروشه اونم بخونه، همونجور بفهمه که استاد مثلا فرض بفرمایید که دوره دکترای ریاضیات هم همونه می‌خونه همونه بفهمه. طبیعتاً همچی چیزی وجود نخواهد داشت، سطح بندی وجود داره در اینجا. اما نکته‌ای که هست اینه که ما در اینجا قائل به این هستیم که در واقع ما یه سیمپلیفاید ترنسلیشن داریم ارائه میدیم.
خب
و آن که در سیمپلیفاید ترنسلیشن ما سعی میکنیم اون معانی اصلی و اونهایی که بیسیک هستن، اونهایی که معانی پایه‌ای هستن، اینها رو مثابت نگه بداریم، بقیه رو به یه زبان خودمون پرافریز بکنیم. ما در واقع وقتی داریم ترجمه میکنیم، ببینید توجه داشته باشید، ما وقتی ترجمه میکنیم دقیقاً متن رو ترجمه نمیکنیم، ما داریم برداشت‌های خودمون از متن رو ترجمه میکنیم. توجه می‌فرمایید؟ نمونه کوچیک شما به شما میگم، برای خود من یکی دو بار اتفاق افتاد. یه متنی بود در یه جایی، من متن رو می‌خوندم، متن به انگلیسی نوشته شده بود، طرف به من گفت آقا شما رشته زبان این متن رو بخون ببین شما چی می‌فهمید. گفتم من اینو اینجوری می‌فهمم، ولی ببین شما به اون چیزی که من دارم می‌فهمم اکتفا نکن، اینو پیش آقای فلانی ببر اون ببینه، اون متخصص این رشته. گفت درست اون متخصصه، ولی اون زبانش مثل شما قوی نیست. گفتم درست انگلیسیش مثل من قوی نیست، ولی اون دانش تخصصی داره که من اون دانش تخصصی رو ندارم.
این برداشت منه،
این برداشت من از این متنه.
بله.
توجه می‌کنید؟
بله.
و اتفاقا برد و بعدش اومد به من گفت که گفت خیلی جالب بود. گفتم چی؟ گفت که من اصلا فکر نمی‌کنم شما بگی که دانش فنی نه. گفتم خب، گفتم من متخصص، من منکر تخصص خودم نمیشم، ولی این متنی که شما بر من آوردید در حوزه‌ای است که من ورود تخصصی به این ندارم. درسته من ممکنه به شما بگم که بله این پریپوزیشن، این ورب، این نمیدونم اکسیلری ورب تو این جمله، من میتونم
ترکیب بکنم، تحلیل بکنم،
ولی من معنای تخصصی نمیتونم از این به شما ارائه بدم. حالا اگر ما بخوایم این رو ورداریم بیاریم تو حوزه قرآن کریم بخوایم اعمال بکنیم، تقریبا میشود یه چیزی مثل بعضی از این ترجمه هایی که قرآن کریم رو به زبان ساده اومدن بیان کردن، محتوای آیات رو اومدن به زبان ساده بیان کردن. ما از این ترجمه های ساده به فارسی هم حتی ما داریم. مثلا فرض بفهمی ترجمه آقای مرحوم الهی و قمشه‌ای ترجمه است که تو غالب منازل مردم بیشتر با این ترجمه کار میکنن، یا مثلا ترجمه آقای عبدالمحمد آیتی. اینا ترجمه هایی نیستن که خیلی در واقع جنبه تکنیکی و فنی داشته باشن. ترجمه اتمن یه ترجمه بود که این در هر صفحه، یه صفحه سمت راست قرآن متن عربی بود، سمت مقابل، سمت این قرآن که باز میکردیم، صفحه سمت راستی متن قرآن به عربی بود، سمت چپ یه قسمتی متن بود، قسمت دیگه توضیح بعضی از این کلمات بود یا توضیح بعضی از این جمله ها بود که خورده بیشتر باز شده بود. توجه میفهمید؟ مشابه این کار رو مرحوم، فکر میکنم یه فوت شد، بینیم اون خدمتی که حالا حدس میزنم، میر احمد علی که اصالتا از شبه قاره هند بود، ترجمه داره از قرآن کریم، میر احمد علی ترجمه داره قرآن کریم که اولین بار در 1975 در کراچی در پاکستان چاپ شد، بعد در 1988 مؤسسه در نیویورک به نام تحریک ترسیل قرآن کریم اونو چاپ کرد. اونم همین کار رو انجام داد، یه ترجمه از قرآن ارائه داد، یه تفسیر و توضیح ارائه داد که در اون چاپ 1975 تفسیر و توضیح در یه جلد جداگونه است، در اون چاپ 1988 که در نیویورک چاپ شد، این ترجمه در واقع اومد چیکار کرد؟ در هر صفحه که نگاه میکنیم، در هر صفحه سمت راست صفحه آیه به عربی، سمت چپ ترجمه به انگلیسیه، توی حاشیه سمت چپ به صورت یه سری کلمات که ریز اینا چاپ شدند و اینها شأن نزول یا اون نکته اصلیه، و با شماره گذاری که رو بعض از کلمات در متن ترجمه شده، پایین صفحه همراه با مستندات و مدارک اومد اینو توضیح داد و اینها رو گفت. اگر ما بخوام کار بکنیم، من فکر میکنم متن قرآن کریم رو به این شیوهی که هست تقریبا خوب میشه ترجمه کرد. منتها باز هیچ مترجمی نمیتونه این رو بگه، بگه که این ترجمه که من کردم، شما اگه این ترجمه منو خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ببرید، وقتی پیغمبر اکرم دیدن یک مورد تایید میزنن، زیرش امضا میکنن. هیچ مترجمی هم شرفی نمیتونه بزنه. به همین دلیل است که اونهایی که میخوان متن قرآن کریم رو ترجمه بکنن، یا خودشون باید این دانش‌های تخصصی رو داشته باشن، یا باید بتوانن از یه تیمی از افرادی که تو این زمینه خبره هستن استفاده بکنن. مرحوم میر احمد علی در بین سایر مترجمان قرآن کریم که بنده ترجمه شدم، چون بالای شاید 20 تا ترجمه قرآن کریم من به انگلیسی من دیدم و استفاده می‌کنم تو کارام از اینا، چون حوزه کارهای تخصصی که من انجام میدم نیاز دارم اینها رو ببینم. بله. از بین ترجمه های قرآن کریم که من دیدم، من ترجمه میر احمد علی رو به این دلیل میپسندم، اینا میفهمید، هم انگلیسیش انگلیسی تقریبا روان و شسته رفته است، هم اینکه خود ایشون مجتهد بوده، ایشون نجف درس خونده بوده و در اون چاپ 1988ش که تحریک ترسیل قرآن در نیویورک چاپ کرد، تو نسخه اصل، نه اونی که بعدا در ایران آفست شد، نه در اون نسخه اصل، شما میبینید که ایشون اجازه اجتهاد خودش از مراجع بزرگ حوزه نجف، اجازه اجتهاد خودش اونجا آورده، یعنی اجازه اجتهاد رو بعضی به فارسی براشون نوشتن، بعضی به عربی براشون نوشتن، اجازه اجتهاد خودش آورده. نوع ترجمه ای هم که کرده وضعیه مجتهد ایرانی که ظاهرا در هند بوده به نام آقای آشخ مهدی پویای یزدی، فکر میکنم از ایشون هم استفاده میکرده، از معلوماتشون استفاده میکرده. این ترجمه میتونه بگیم ترجمه است که تقریبا جالبه، ترجمه قابل اعتماده، برای که مترجم میفهمه داره چی ترجمه میکنه. اما سایر ترجمه‌ای که وجود داشته، مثل ترجمه‌ای که بعضی مستشرقان اروپایی انگلیسی اینا اومدن انجام دادن، اساساً اینا به نظر من خیلی در خیلی اجاسا نفهمیدن. ببین من یه نمونه به شما میگم، واژه جهاد امروزه بسیار بسیار واژه مقدسی است در فضای تمدن اسلامی اون که ما داریم، مخصوصا دید شیعی. واقعا جهاد در واقع اون روایاتی که ما در فضیلت جهاد داریم و اینها، خب دیگه مشخصه چی. اما همین کلمه جهاد رو شما امروزه در متون عمومی عرفی انگلیسی امروزی بکنید یا بگین جهادیست بگید، این منظور یا طالبان میشه یا القاعده میشه یا داعش میشه. بنابراین یک کلمه جهاد رو شما اگر اینجا نگاه میکنید، یک واژه بسیار واژه مقدسی است، واژه بسیار بسیار واژه جالبی است. منتها اگه همین واژه رو که در انگلیسی هم به کار رفته، شما اگه اینو بخواید در یه متن انگلیسی بیارید، اصلا این متن رو شما له کردید گذاشتید کنار. و از این نوع متون ما زیاده. به همین دلیل وقتی مترجمی داره ترجمه میکنه، نباید ببینه که فقط و فقط آیا این کلمه عربی تو انگلیسی وارد شده نه، این باید به اون چیز که در انگلیسی ما بهش میگیم کانوتیشن، یعنی معانی نامرئی، تابش های نامرئی واژه رو باید ببینه که اون طرف چقدره. بنده اعتقاد دارم اگه بخوایم ما حتی متون اسلامی و حتی مخصوصا قرآن کریم ترجمه کنیم، به نظر من ما ترجمه مختلف داشته باشیم، ترجمه قرآن کریم برای غیر مسلمانان، ترجمه قرآن کریم برای مسلمانان، چون بعضی هستن مسلمونن در حد شعائر به اسلام عمل میکنن، من تو عربی بلد نیستم.
طبیعتا متفاوت خواهد بود.
بله طبیعتا، مثل ما خودمون ایرانی ها، شما الان ببینید فرض بر مادر بزرگا پدر بزرگای ما اینا مثلا کلی مراسم دعای کمیل رو نمیدونم زیارت عاشورا دعای ندبه و اینها رو میدن. خب اما واقعا آیا همه اون چیزایی که توی متن دعا گفته میشه و اینها هم واقعا با سوز دل میشینن گریه میکنن، واقعا میفهمن این عبارت یعنی چی؟ اینا فقط به قصد ثوابش دارن میرن اونجا. این همه زائر ما داریم میرن عتبات عالیات میرن کربلا میان، شما اگه بفهمید مثلا حلت به فنای که آقا جون چی بوده، شما تو حرم امام حسین تو زیارت امام حسین خوندی، واسه نمیتونه به شما میگه حلت به فنای گنچه. اتفاقا جالب اینه که بنده اعتقاد دارم نه تنها قرآن کریم، به نظر من حتی زیارتنامه، حتی مناجات، حتی ادعیه هم بود با نگاه تفسیری و با نگاه تخصصی با ترجمه بشه، چون ادعیه و زیارتنامه هایی که ما از ائمه اطهرالمسلم دریافت کردیم، اینها کلاس درسی بوده که ائمه میگذاشتن و ائمه کلام رو بیخود به کار نمی بردن، ائمه میخواستن شاگرد پرورش بدن، میخواستن معارف اسلامی رو انتقال بدن. توجه بله، فهمید؟ بله. به همین دلیل است که حتی ادعیه، حتی مناجات ها و مخصوصا زیارتنامه حتما باید با یه نگاه تخصصی تفسیری مترجم داشته باشه و بعد در اساس اون نگاه بتواند اینا ترجمه کنه.
بسیار عالی، بسیار عالی، جزئیات جامع و کاملی بودش. آقای مرعشی شما پاسخ مطلبتون رو گرفتین؟
یه چیزی که می‌خواستم بگم اینه که ما به خاطر همین کتاب تفسیر داریم دیگه، یعنی قرآن به زبان عربی وارد شده تو عربستان سعودی و مصر، اینا که هیچ مشکلی تو فهمیدن قرآن ندارن، ولی ما کتاب تفسیر به زبان عربی داریم. معنیش اینه که حتی اون عرب هم نمیتونه به لایه‌های عمیق قرآن برسه. چرا ما داریم تلاش می‌کنیم که لایه های عمیق قرآن رو بکشونیم، حالا بیاریمش تو زبان انگلیسی ترجمه کنیم؟ من میگم اون کاری که شما دارید میگید ما میخوایم انجام بدیم، اون باید در یک کتاب جداگانه به اسم تفسیر قرآن باشه. ترجمه قرآن برمیگرده به همون چیز ظاهری که از همون چیزی که یک عرب وقتی میخونه اینو میفهمه. تعمق توی آیات میشه کتاب جدا به اسم تفسیر، که من این حرفو قبول دارم، ولی که ما داریم الان تلاش میکنیم تفسیر رو بیاریم تو ترجمه. درسته. و این باعث پیچیده شدن ترجمه های ما میشه،
و اگه خب این اتفاق هم نیفته باز اون مشکل اولمون ایجاد میشه که خیلی از واژه ها رو معادلش رو براش نداریم، مثلا نمیتونیم ترجمه بکنیم، یه جایی گیر میکنیم،
اون واژه ها اونقدر تعدادش زیاد نیست، و بچه هم میشه همیشه با یه فوتنوتی چیزی اونا رو توضیح داد. یعنی از اون نظر از من خیلی مشکل نداریم تا که وارد اصل متن نشه. شما میتونید تمام بعد فوتنوت بزنین، تمام یعنی این
یه جورای پی نوشت. در واقع
دقیقاً چی
میشه. آره چون برای شنونده‌ها بعضی از اصطلاحاتی که به کار برده میشه، این هم داستانی است به هر حال برای خودش. این برنامه داره از رادیو معارف پخش میشه، اما با حضور چند نفر که تخصصشون زبان انگلیسی هست، حداقل زبان انگلیسی، حالا اگر زبان‌های دیگر رو اضافه نکنیم، مثل جناب آقای سید عادل مرتضی که فوق لیسانس ادبیات عربی دارن، انگلیسی دارن، زبان اردو رو هم دارن و خودشون کشمیری هستن که اون هم خودش یه زبانه باز دوباره، ولی بعضی از اصطلاحات و عبارات هست که باید ترجمه بشن تا شنونده‌های عزیز ما فهم درستی از مطالب داشته باشن. خیلی خوب، آقای دکتر محمدرضا فخر روحانی با حوصله جواب میدن مطالب رو، این جواب به این معنا که این گفتمان رو کامل میکنن. دکترای زبان شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، مدرس زبان انگلیسی، کارشناسی که در رادیو برومرزی یا رادیو معرف انگلیسی هم صدا و بیان ارزشمندشون رو داریم و داشته ایم. اینها رو من مکرر هی اعلام میکنم، دوستان عزیزم معرفی میکنم مهمانان رو، به دلیل اینکه رسانه این خاصیتش هست که هر لحظه یکی به جمع ما اضافه میشه و یه دی جدا میشن. اونایی که تازه میان باید بدونن که کجا هستیم، چه کار داریم میکنیم. در کنار آقای دکتر فخر روحانی، آقای سید عادل مرتضی است که الان دربارهشون یکم گفتم و همینطور صدای آقای سید حسین مرعشی عزیز رو میشنویم که دانشجو فیزیولوژی پزشکی هستند اما الان مشغول ویرایش هستند، در متون انگلیسی تدریس و ترجمه هم داشتن. آقای سید عادل مرتضی بفرمایید.
سلام علیکم. وقتی که ما میگیم که متون اسلامی، متون اسلامی فقط قرآن و نهج البلاغه نیست،
طبیعتاً بله،
یا صحیفه سجادی نیست. متاسفانه که کتب اربا که ما داریم ترجمه به زبان انگلیس نشد، فقط چند تا جزء اصول کافی شده، هنوز در راجب این کار هیچ کاری نشد. حتی که به زبان اردو ما چند تا جزء اصول کافی ترجمه شده، همین نشد. یعنی علت این کوتاهی چیست که ما تا اکنون در این زمینه هیچ کاری انجام ندادیم؟
سوال فکر کنم خوبی باشه آقای دکتر فخر روحانی. فقط بعضی از عبارات سید عادل شاید مثلا برای شنوندهایی که تازه میان یه مقدار لحنشون رو باهاش آشنا نباشن، من تکرار میکنم، جسارت نباشه برای اینکه حق مطلب شما ادا بشه. دوستان عزیز، سوال سید عادل مرتضی اینه که متون اسلامی فقط قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه مثلا نیستند، ما تمام کتبی که در حوزه اسلام میتونیم ازشون استفاده بکنیم رو میتونیم به عنوان مصادیق متون اسلامی بدونیم، در حالی که هیچ کدومشون ترجمه نشدن یا خیلی کم ترجمه شدن. مثلا کتب اربعه که به عنوان بخش اعظمی از مستندات ما در فقه اسلامی و شیعی استفاده میکنیم هستن، خیلی از کتاب های دیگه. آقای دکتر فخر روحانی،
عرض میشه خدمت شما که من حقیقتش هم دوست داشتم و هم دوست نداشتم که همچه سوالی مطرح بشه.
اول بگین چرا دوست داشتین؟
دوست دارم به دلیل این که ببینید ما یه نیازی داریم برای انتقال مفاهیم و فرهنگ سازی و انتقال فرهنگ اهل بیت، بله، قرآن و اهل بیت در دنیا. خب این واقعا یه ضرورته. دوستم نداشتم اینجا مطرح بشه به دلیل این که من خودم فکر میکنم همین این سوالی که جناب آقای سید عادل مرتضی یعنی مطرح کردن، این سوال خودش اصلا میطلبه به این که چندین برنامه جداگونه راجع به این
درسته
چیز بشه. این مثل میمونه فرض بفرمایید که شما به یه شخصی بفرمایید که آقا شما مثلا به یه عالمی، مثلا به یه مجتهدی، چون من دیدم این صحنه رو، که مثلا فرض بفرمایید که یه بالا واقعیت شما، به شما بگم چند وقت پیش ما خدمت یکی از مراجع تقلید رسیده بودیم، با گروهی از دوستان در یه پروژه‌ای رفته بودیم خدمت یکی از مراجع تقلید، نماز ظهر عصر ما پشت سر همون آج آقا ما خوندیم. البته دیدار ما قبل از نماز بود، بعد برای نماز دیگه رفتیم مسجد نزدیک منزلشون بود و اینها، بعد نماز داشتیم می اومدیم اینا، تو اون شلوغی جمعیت که خیلی اومده بودن که پشت سر آقا نماز بخونن، یه شخصی مثلا از حاج آقا یه همچه سوالی کرد که مثلا حاج آقا میشه بفهمید عدالت نظر قرآن یعنی چی؟ حالا حاج آقا داشت مثلا توی مثلا راهروی مسجد کفشش هم میپوشید، مردمشون سوال میکردن. خب واقعا اگه کسی بخواد بگه که آقا مثلا شما همینی که داری کفشتو میپوشی در مسجد میاد بیرون، برای من در دو جمله بگید عدالت از نظر قرآن یعنی چی، من
میگم
درست سوال مطرح کرده ولی اینجا جاش نبود مطرح بکنه. شما بفرمایید که کدوم خطیبی میتونه ولو مثلا در 10 جلسه منبر عدالت در قرآن رو بگه؟ این اصلا بود کتاب ها روش نوشته بشه. اینا حالا بگذاریم، من فکر می‌کنم موضوعی که آقای مرتضی مطرح کردن شبیه اینه، با جلسات مختلفی روش گذاشته میشه. اما بذارم واقعیت چه به شما بگم. ببینید، من فکر می‌کنم در اینجا چند تا ایراد وجود داشته. یکی اینکه اول اینکه ما انسان‌ها کلاً وقتی خودمون یه چیزی نیاز داریم میگم آقا چرا مثلا فلان پدیده وجود نداره، فرض بفرمایید مثلا خدا پیش نیاره، حالا ولی نوعا بر افراد پیش میاد، مثلا ساعت مثلا نیمه شب مثلا ممکنه مثلا یکی از اعضای خانواده به یه داروی احتیاج داشته باشه و ما هم بدونیم این دارو چیه، خب ماشینمون رو حالا این خودمون ماشین داشته باشیم خودمون ماشین داشته نباشه، حالا یا همسایه رفیقی کسی برای میام سر خیابون ماشین عبوری میگیریم و تو شهر داریم میگردیم یه داروخانه پیدا بکنیم، از جلو چند تا داروخانه رد میشیم و ببینیم داروخانه ها بسته است، میگیم ای خدا این چه وضعیه داروخانه ها بستن این موقع نیمه شب، من فکر نمی کنم مردم مریض دارن، بعد میرسیم به یه داروخانه ای و